بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات ولا إلى أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مباحث خیلی عمده در کلام شیعی فلسفه وجود امام غائبه و این مسئله ایه که کمتر بهش پرداخته شده. البته نه اینکه پرداخته نشده بهش، جناب شیخ مفید یکی از تئوریسین های شیعه است، یکی از متکلمینیه که نظریه پردازی کرده خب و خیلی هم خب قدیمی، نزدیک 1000 سال پیش جناب شیخ مفید. کتابی دارم به نام الفصول الاشرح، فصول دهگانه، که جواب از اشکال‌هایی که در مورد وجود امام غائب و معرفت به امام غائب ایشون جواب داده به اشکالات. ولی آن نکته که اصل بود ناگفته بماند، اون چیزی که اصل بود رو حتی ایشون مطرح نکرده. چون ما از دیدگاه خصم، یعنی طرف مخالف، وقتی نگاه کنیم به قضیه، اونها میگن که آقا برفرض که حرف شما درست، امام غائب چه خاصیتی داره؟ شما میگید که حق با علی ابن ابی طالب بود، خب سلمنا. تا امام 11 امام 12 هم که غائبه، الان فرق ما و شما چیه؟ سر چی داریم دعوا میکنیم؟ سر یه مسئله تاریخی که حق با کی بوده 1400 سال پیش، الان چه تفاوتی میکنه؟ و شما میگید امام زنده است، امام ما حیه، اون کسی که این اعتقادو داره با کسی که این اعتقادو نداره چه فرقی میکنه؟ یعنی شما میگید امام عالم به کل شیعه، قبول، امام مال رو به سویه تقسیم میکنه، امام عدالت رو در جهان میگسترانه، امام اسلام حقیقی رو تعلیم ما میکنه، امام ما رو به سوی خدا راهبری میکنه، همه اینا درست. اما وقتی که امامی که غائبه به چه درد میخوره؟ باشه هر وقت ایشون ظهور کرده ما بهش ایمان میاریم. جواب چیه؟ یعنی فرق شیعه با یک نفر مخالف در چیه؟ امامی که غائبه به چه دردی میخوره؟ قدرت مطلق داره، خب باشه در دسترس نیستش که. علم مطلق داره، باشه در دسترس نیستش که. چه خاصیتی داره وجود امامی که غائبه؟ این باید پردازش بشه. جناب شیخ مفید نظریاتی دادن، مطالبی گفتن، ولی اون نکته که اصل بود ناگفته بماند. این نکته یک تو روایات ما بهش خیلی تأکید شده روش، ولی روایت رو عرفا و متکلمین باید اینها رو بگیرن نظریه پردازی کنن، یعنی ماده خام روایت. باید این روایات رو بگیرن به صورت نظریه پردازش کنن، تحویل بدن. در روایتی امام صادق علیه السلام می‌فرماد علینا ان نلقی علیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا، بر ماست که اصول رو به دست شما بدیم و بر شماست که اون رو تفریع کنید، یعنی فرفرش کنید، تفصیلش بدید. این نکته خیلی نکته مهمیه. البته نمیگم که هیچ کس اینو مطرح نکرده، ولی آنچنان که باید و شاید در کتابهای کلامی بهش پرداخته نشده. و به این تفصیلی هم که حالا عرض کنیم خدمتتون، من ندیدم کسی سرش بحث کرده باشه که فلسفه وجود امام غائب چیه، یعنی معرفتش به چه درد میخوره، تفاوت یه شیعه با غیر شیعه فقط توی مسئله تاریخیه که صدر اسلام حق با کی بود. بعضی ها آمدن این مسئله رو مطرح کردن که امام واسطه بین خدا و خلقه و هر فیض که به عالم میرسه به واسطه وجود امامه، که روایات شیعه هم در این زمینه فراوانه. حالا روایات اهل سنت هم داریم، ولی آیا باز این کفایت میکنه برای این مسئله؟ طرف میگه باش آقا شما سلمنا، ما این مسئله رو قبول میکنیم که امام چنین خصوصیتی داره، ولی باز امامی که غائبه معرفتش چه خاصیتی داره؟ حالا یه آقای ولیی هست، به واسطه او فیض در همه عالم منتشر میشه، خب باشه، شناختن من این شخص رو با نشناختنش چه تفاوتی میکنه؟ معرفت امام چرا ضروریه؟ نکته اینی میخواییم بگیم ها، چرا معرفت وجود امام ضروریه؟ عرض کردم طرف میگه روایات مهدویت در کتب حدیثی اهل سنت متواتره، خودشون هم کتاب نوشتن، اهل سنت خیلی هم نوشتن، جدیدن هم مثلا زیاد نوشته شده، جمع‌آوری کردن روایات صحیح رو، صحیح السند در مورد امام زمان از کتب اهل سنت جمع‌آوری شده. میگن خب این امام زمانی که شما میگید وقتی آمد ما بهش امام میاریم، وقتی آمد اعلام کرد من مثلا مهدی هستم، علا امزاهر شد، ما ازش تبعیت میکنیم. الان ایمان به امام زمان به چه درد میخوره؟ معرفت امام به چه دردی میخوره؟ این مسئلهیه که حتی شیخ مفید هم مطرح نکرده، هیچ کدوم از متکلمین من لااقل ندیدم که این مسئله رو تفصیل داده باشن، بحث کرده باشن پیرامونش. و گفتم در روایات ما فراوان آمده، اما نظریه پردازی نشده. اصل این که امام، معرفت امام به چه دردی میخوره؟ ببینید امام تعلیم علم میده، میگیم باشه تعلیم علم که الان که غائب تعلیم نمیتونه بده، که قدرت نمیدونم راهنمایی داره، بشر رو راهنمایی کنه به سوی توحید، هر چیزی که شما بگید در عصر غیبت منتفیه، واسطه بین خدا و خلقم که باشه شناخت و معرفتش به چه دردی میخوره؟ نکته اینه. میگیم در جواب که معرفت امام فقط برای این نیست که ما امام رو بشناسیم که علوم اسلامی رو از او یاد بگیریم یا علوم مثلا دنیایی ما رو راهنمایی کنه، چون امامان ما قائلیم که علم مطلق دارن در همه زمینه ها. شما کتابای طبی رو نگاه کنید چه راهنمایی هایی در زمینه طبابت میکردن به پزشکانی که در اون زمان واقعا سطح عالی داشتن، ائمه چه راهکارهایی نشونشون میدادن. اما وجود امام غائب رو ما کار داریم. امام غائب یعنی امام غائب و امام حاضر، اون اصل معرفتش به چه دردی میخوره؟ پس عرض میکنیم اول دین معرفت خداونده، اول دین معرفتو، اول دین شناخت خداست. اصلا دین از اینجا شروع میشه که متاسفانه تو همین قضیه خیلی کم کار شده رون اول دین. چقدر هم روایت داریم که بابا دین از توحید شروع میشه، شما توحید نداشته باشی بقیه کارات اصلا. خب خدا آیا خدا یک لفظ، یک مشترک لفظیه یا مشترک معنوی؟ اشتراک لفظی و اشتراک معنوی رو قبلا گفتیم برای عزیزان. مثل شیر، شیر یه شیری داریم تو قفسه، یه شیری داریم از گاو میدوشیم، یه شیر هم داریم شیر سماوره. این مشترکی چیه؟ لفظیه، یعنی لفظشون اشتراک داره، معناشون هیچ اشتراکی نداره. اما مشترک معنوی مثل چی؟ مثل انسان. هم به من میگن انسان، هم به شما میگن، هم این هم لفظش مشترکه هم معناش مشترکه. حالا خدا یک مشترک لفظیه یا مشترک معنوی؟ اینو میخواییم بحث کنیم پیرامونش. یعنی افراد مختلف که میگن خدا یک چیز رو میگن، یا هر کس که میگه خدا یک چیز جدایی رو میگه؟ زمان فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، من رب اعلای شما هستم. یعنی ارباب دیگه هستن، خدایان دیگه هستن، اما من اون خداییم که از همه بزرگترم. شما در زمان مصر باستان اگه میگفتی من به خدا اعتقاد دارم، میگفتن به به، ایشون به فرعون اعتقاد دارن، چون خدا رو کی میدونستن؟ فرعون. فرعون اولش مشرک بود چون چند تا خدا قائل بود، ولی بعد آمد چی شد؟ موحد شد. بله، چجوری؟ وقتی حضرت موسی علیه السلام آمد خدای واحد رو مطرح کرد، فرعون هم گفت من موحدم، ما علمت لکم من اله غیری، من برای شما جز خودم خدایی نمیشناسم. اینجوری موحد شد، یعنی گفت یک خدا وجود داره اونم من، یک خداست. آقا موحد بودن یعنی یک خدایی؟ خب فرعونم میگفت یک خداست اونم منم. شما اگه اون زمان میگفتی من به خدا اعتقاد دارم، میگفتن به فرعون اعتقاد داره. خب بعضی از فرعونه مصر که نوشته هاشون باقی مونده بودن، اینا هم قائل به یک خدا بودن، منتها چجوری؟ میگفت یک خدا هست و اون خورشیده، یک خدا هست اون خورشیده. شما هر قومی رو ببینید برای خودشون خدایانی قائلن، بعضی آب رو خدا میدونن، بعضی خورشید رو خدا میدونن، بعضی شعرهای یمانی رو خدا میدونستن، یه ستاره ای که خیلی دور دسته و خیلی بزرگ. پس میبینیم هر کس خدا که میگه یه چیزی تو ذهنشه، هر کسی از خدا یه چیزی تو ذهنشه. خدا مشترک لفظیه، فقط لفظش اشتراک داره. شما تو دایره اسلام هم که بیایید همین جوره، از متکلمین عامه ابوالحزیل علاف میگفت خدا به صورت یه جوان خوشگل، موهای پیچ پیچ، نمیدونم کفشاش طلاییه، این خصوصیاتو داره، روی عرش گرفته نشسته، کلام معروفی هم داره. میگفت از ریش و عورت خدا سوال نکنید، از هر چیش که بپرسید میگم چه جوریه. او هم میگه لا اله الا الله، خدایی جز الله نیست. اون تو الله کیه؟ اون چیزی که این خودش میگه، یه جوون خوشگلی که رو عرش نشسته. ابن تیمیه هم که بزرگ وهابیته بوده، یعنی 700-800 سال پیش، او هم چنین نظریه ای داره، یعنی خدا رو یه چیز محدودی میدونه که بر عرش نشسته، فرشته ها دورشو گرفتن. میاییم این ورتر، یعنی تو مذهب شیعه هستن. آیا تو شیعه وقتی میگیم خدا یک چیز فهمیده میشه؟ یعنی شما کتب شیخ صدوق رو بخونید، خدایی که شیخ صدوق مطرح میکنه، آیا با خدایی که ملا صدرا مطرح میکنه یکیه؟ بعضی قائل به وحدت وجودن، میگن غیر از وحدت وجود اصلا مشرکن بقیه. بعضی ها قائلا نه خیر، وحدت وجود اصلا کفره، الهاده. پس هر کس که میگه خدا یه چیزی رو میگه خدا. خدا یه چیز واحد نیست، یه مشترک معنوی نیست، خدا یک مشترک لفظیه. پس شما اگه بگی من معتقد به وجود خدا هستم، آیا کفایت میکنه؟ نه. میگن کدوم خدا رو تو میگی؟ فرعون رو میگی؟ نه. فرعون کجا؟ خورشید رو میگی؟ نه، من خورشید رو نمیگم. اون خدایی که به صورت یه جوون خوشگل رو عرش نشسته رو میگی؟ نه. آه، بس تو کدوم خدا رو میگی؟ اول الدین معرفتو، شما اول دین به کدوم خدا بگو اعتقاد داری؟ اینو برای ما مشخص کن. خدای تو کدوم خداست؟ بگی آقا خدایی که قرآن میگه. خب مسلمونا همه قائل به قرآنن، ابن تیمیه و ابوالحزیل علاف و دیگران هم قائل به قرآنن. اونا ما میگیم از میگن از قرآن داریم میگیم. کی خدا رو میشناسه؟ و اصلا چجوری میشه خدا رو شناخت؟ چجوری میشه خدا رو شناخت؟ اولی که بریم سراغ روایات، بعد باید روایات رو معنا کنیم، بعد میریم تو دامن قرآن، بعد میریم تو دامن قرآن ببینیم قرآن چی میگه به ما. خطبه معروف از آقا سید الشهدا که میفرماد و ما خلق الخلق الا لیعرفوه، خداوند خلق رو خلق نکرد مگر اینکه او را بشناسند، معرفت پیدا کنند به خدا. و اذا عرفوه و عبدوه، وقتی او را شناختن عبد او میشوند، بنده او میشوند. وقتی او را شناختند، تا خدا شناخته نشه نمیشه بندگی کرد. شما ذکر بگی لا اله الا الله، نیست خدایی جز الله. کدوم الله؟ اللهی که رو عرش نشسته اونو میگی، نماز میخونی برای او میخونی، برای تقرب به او. خب، یعنی عبادت دنبال رو به چیه؟ معرفتته. لذا حضرت سید الشهدا فرمودن فاذا عرفوه عبدوه، وقتی خدا رو شناختن بنده او میشوند. و اذا عبدوه، حالا بنده شدن چی میشه؟ استقنوا به عبادتهی ان عبادت من سواه، وقتی بنده خدا شدن از بندگی جز خدا به در میان. چقدر عالی میشه، یعنی از بندگی هوا و هوس و شیطان و دنیا. و یه نفر بلند شد گفت یا ابن رسول الله و ما معرفت الله، معرفت خدا چیه؟ ها، سؤال به درد بخوریه. معرفت خدا چیه؟ حضرت فرمود معرفت اهل کل زمان امامهم، هر کسی تو هر زمانی هست امامشو بشناسه. آقا چه ربطی داره؟ معرفت خدا چه ربطی داره به معرفت امام؟ ها، یعنی امام خدا رو به ما معرفی میکنه؟ نه، خیلی وقت میشه شما دسترسی به امام نداری که اصلا معرفی کنه خدا رو به شما. خیلی وقت میشه سوال میکنن از امام تو اصول کافی، کتاب و توحید، راوی میگه نامه نوشتم به امام، سوال کردم او رو از توحید. فرمود هو معزول عنکم، یا هازا معزول عنکم، این از شما به دور هستن. جواب نمیده اصلا، میگیم به درد شما نمیخوره. پس چجوری معرفت امام معرفت خداست؟ روایت فراوان داریم من عرفنا فقط عرف الله، کسی ما رو شناخت خدا رو شناخته. آقا امیر المؤمنین، معرفتی به نورانیه معرفت الله، معرفت من از روی نورانیت معرفت خداست. بنا عرف الله، به وسیله ما خدا شناخته می شود. و بنا عبد الله، به وسیله ما خداوند عبادت می شود، چون تا شناخته نشه عبادت نمی شه اصلا. لولانا ما عرف الله، لولانا ما عبد الله، اگه ما نبودیم خدا شناخته نمی شد. اصلا باب معرفت الله مسدود بود. اگه ما نبودیم خدا پرستش نمی شد. حدیث سلسله الذهب، امام هشتم روایت کردن از پدران بزرگوارشون تا رسول خدا، قال الله تعالی کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی به شرطها و شروطها و انا من شروطها. البته حدیث قدسی تا اینجاست. کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، تا اینجا خداوند سبحان فرمود کلمه لا اله الا الله حسن و پناهگاه من است، کسی داخل در آن شود از عذاب من در امان است. امام هشتم پرده رو کشیدن کجاوه، بعد پرده رو زدن کنار دوباره، فرمودن به شرطها و شروطها، یعنی کلام منه، به شرطها و شروطها و انا من شروطها. اما این لا اله الا الله شرط و شروطی داره و من از شروط لا اله الا الله هم، یعنی نیست خدای جز الله. آقا کدوم الله؟ آخه هر کسی یه اللهی داره میگه به ما. این روایاتی که میگه امامو بشناسی خدا رو میشناسی، اینا یعنی چی؟ چجوری شناخت امام شناخت خداست؟ کدش، رمزش در قرآن. اون جایی که میفرماد این آیه اصلا معرف امامه، این آیه داره به ما حجت خدا رو معرفی میکنه، حجت رو این آیه داره معرفی میکنه. سبحان الله اما یصفون، خدا منزه است از آنچه که اینان وصف میکنند. یعنی هر چی که اینا میگن خدا نیست، اونم مطلق فرمود. هر چی که میگن، شیخ صدوق میگه، ابن تیمیه میگه، ابوالحزیل علاف میگه، هر چی که اینا میگن خدا منزه از اونه. الا عباد الله المخلصین، مگر اون عباد مخلص، یعنی اونا فقط میشناسن خدا رو. گفتیم معرفت مقدمه چیه؟ عبادته. تا نشناسی نمیتونی عبادت کنی. آخه کیو عبادت میکنی؟ چه کسی رو؟ کدوم خدا رو؟ خدا مشترک لفظیه. الا عباد الله المخلصین، فقط عباد مخلص او رو میشناسن. پس فقط از طریق اون عباد مخلص میشه خدا رو شناخت. یعنی چه جوری؟ یعنی وقتی میگن کدوم خدا، میگیم خدایی که این عبد مخلص داره میگه، اون خداست. که اون عبد مخلص کیه؟ امامه. خدایی که این میگه، نه خدایی که شیخ صدوق میگه. بیش صدوقو میگم به خاطر اینکه رئیس المحدثینه، نه خدایی که ابن تیمیه میگه، نه خدایی که هر کسی که باشه، به عالم و غیر عالم نداره. سبحان الله اما یصفون، خدا منزه است از آنچه که اینان وصف میکنن. یعنی هیچ کدوم خدا رو نمیشناسن کیه خدا. اینکه یه خدایی هست اون یه بحث دیگه است، تو فطرت همه هست یه خدایی هست، اما کیه اون خدا؟ اون خدا کیه؟ الا عباد الله المخلصین، پس فقط از طریق این عباد مخلص میشه خدا رو شناخت. اونم شناخت یعنی به این صورت، خدایی که این عبد مخلص داره میگه من او رو میپرستم. عبد مخلص، نگفت مخلص. مخلص کسی که کارهای با اخلاص انجام میده، خیلی آدم خوبیه، همه وجودش اخلاصه، این عبد مخلصه؟ نه، این مخلصه، کارهای خالصانه انجام میده. مخلص اسم مفعوله، مخلص اسم فاعله. مخلص کسی که خالصش کرده اند. کمال الاخلاص نفی و صفات ان، آقا امیر مؤمنان فرمود. اینا مخلصن، یعنی از اون ور خداوند به اینها توحید رو داده، فقط از طریق اینها. چون مطلق نفی کرد اولش، اول فرمود سبحان الله اما یصفون، هر چی که اینا میگن بریز دور، مگر اون عباد مخلص، خدایی که او میگوید. این عبدی که، و خالی مخلص کیه؟
میشه این مخلص رو شناخت به همین سادگی؟ چون بحث کارهای اخلاص نیست که کار با اخلاص انجام بده، خیلی آدم متقی باشه از اینا نیست، چون مخلص نیست، مخلصه. شیطانم گفت لعقوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، همه رو اغوا میکنم مگر اون عباد مخلص رو، یعنی به اونا نمیتونم کاری داشته باشم. این آیه خودش آیه‌ایه که بحث عصمت امام رو میشه از این آیه بیرون آورد، چون شیطان گفت همه رو اغوا میکنم مگر اون عباد مخلص رو، به اونا نمیتونم کار داشته باشم. حالا شیطان کار داشته باشه چی کار میکنه؟ طرف رو به گناه وامی داره؟ نه، که مثل شیطان از قال للانسان اکفر فلما کفر قال اینی بری امن که اینی اخاف الله رب العالمین. مثل شیطان که به انسان میگوید کافر شو، وقتی که کافر میشود میگوید من از تو بیزارم، من از پروردگار جهانیان میترسم. پس هر کسی رو ممکنه شیطان به کفر بکشه مگر اون عباد مخلص، اونا خودشون حسن توحیدن، اصلا اونا شروط لا اله الا الله هن. پس وجود امام برای اینی که تو خدا رو بشناسی، که بگن کدوم خدا، بگی خدایی که این آقا حجت اوست، من اون خدا رو میشناسم، من اون خدا رو میپرستم، ولی اصلا خدا رو ازت قبول نمی کنن. خدا رو میگن کدوم خدا رو شما میگی؟ خدا فرعون رو میگی؟ نه آقا. خورشید رو میگی خدا؟ نه. آتش رو میگی خدا؟ نه. خدایی که ابن تیمیه میگه؟ نه. خدایی که شیخ صدوق میگه؟ خود صدوق، نه که روایاتی که صدوق گفته، نه ها، هر عالمی رو خدایی که این میگه، معلوم نیست اون خدا رو درست معرفی کنه، چون سبحان الله اما یصفون، الا استثناش فقط اون عباد مخلصن، فقط اون عبد مخلص خدا رو میشناسه و میتونی بگی خدای این رو میپرستم. پس وجود امام برای اینی که شما خدا رو بشناسی، بشناسی به این معنا که خدای این آقا رو میپرستم، خدایی که این شخص حجت اوست، حالا یا حاضر یا غائبه، توی زمانی غائب امام، ما خدای او رو میپرستیم. سوال، آقا شما که مسئله به این مهمیه، اینقدر مهمه که هیچ کس خدا رو نمیتونه بشناسه مگر از طریق حجتش، که این هم روایت داریم، لولانا ما عرف الله لولانا ما عبد الله، آیا خداوند نباید تو قرآن این مسئله رو میگفت؟ ها؟ خداوند سبحان مسئله به این مهمی رو در قرآن نباید مطرح میکرد؟ بله باید مطرح میکرد، به ما میگفت. آیا گفته؟ بله گفته. کجا گفته؟ یکیش همین جاست، سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، مگر اون عباد مخلص، که اون عباد مخلص هم نمیشه من تعیین کنم کی مخلصه، همه جامعه رأی بدن میشه تشخیصش داد؟ نه، مخلص نص میخواد، یعنی خدا باید بگه این مخلصه، امام باید منصوص باشه از جانب خدا، پیامبر او رو معرفی کرده باشه. و الا به هیچ چی نمیشه او رو شناخت. امام نص میخواد، امامت نص میخواد از جانب خداوند. آیا مسئله به این بزرگی رو خداوند یه جا فقط تو قرآنش گفته، همین آیه، اونم به این سختی بشی بفهمی؟ نه، خیلی جاها قرآن مطرح کرده. میخواییم ببینیم کجا گفته. انشاءالله جلسه بعد میخواییم آیات رو بیاریم و ببینیم قرآن چقدر این مسئله رو باز کرده. انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.